بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا يخفى أن هذين مصادرة على المطلوب. بحث در این بود که در صورتی که مرد میسر نیست رجوع بکند، آیا زن میتونه رجوع در طلاق خلع بکند یا این که نه. ایشون میفرمودند که نقل کردند که دو دلیل ذکر شده برای این که نه، نمیتونه زن هم رجوع بکنه. دلیل اول اینه که رجوع زن مشروط به اینه که برای مرد هم ممکن باشه رجوع کردن، و در صورتی که برای مرد امکان رجوع نباشد، پس رجوع زن هم جایز نیست. دلیل دوم این که وقتی زن رجوع میکنه، طلاق باید بشه طلاق رجعی، و در صورتی که طلاق سیوم مثلا باشه، طلاق نمیشه طلاق رجعی، میسر نیست، پس جایز نیست. ایشون میفرمان که اشکال مطلب اینه که این مصادره به مطلوب هست، یعنی خود مطلوب را دلیل قرار دادن. همون چیزی که ما دنبالش هستیم که آیا هست یا نیست، همون را بیاریم و اخذ بهش بکنیم و دلیل قرار بدیم. خب این معلوم هست که مصادره به مطلوب که کاری ازش نمیاد، که با این حرف را بیاریم و دلیل حرف قرار بدیم. ولا یخفا ان هذین مصادرتون علی المطلوب. بله، اگر کسی استظهار از روایت بکنه، یعنی یه وقت یه کسی میگه روایت دلالت بر این داره که در صورتی که زن بخواد رجوع بکند، مرد هم باید میسر باشه اونجا رجوع بکند، بگه فلان روایت اینطور دلالت داره، که ما این که در کتابهای بالاتر این رقم مثلا استدلال میشه، استظهار از ادله شرعیه میشه. اما یه وقت هست که نه، خود همین مطلب را ما بیم دلیل خودش قرار بدیم. اگر حالا همین مطلب فرموده بودن الا ما یظهر من الروایات مثلا، خوی حل بود و تمام بود. ولی اگه صرف این باشه، نه، این خودش دلیل خودش میخواد بشه. ولی که در این حال المشهور المن، یعنی حالا فرزن دلیل اشکال داشته باشه بنابر بحث اینجا، ولی بالاخره شهرت فتوایی با من هست، مشهور بین فقها اینه که نه، جایز نیست. مسئله دیگر این که هرگاه زن رجوع کرد و برای مرد هم رجوع کردن اشکالی نداشت، ولیکن خبردار نشد، در اثر این که خبردار نشد، عده خارج شد و پس از عده هم که دیگه مرد نمیتونه رجوع بکنه. حالا در اینجا آیا حکم چه هست؟ میفرمان همون دو وجه در اینجا هم میاد. وجه اول این که اذن اطلاق داره برای زن، یعنی ادله ای که دلالت کرده که شما میتونی در طلاق خلع رجوع بکنی، این اعم است و اطلاق داره، به اصطلاح اطلاق داره، چه شوهر خبردار بشه چه شوهر خبردار نشه، تو میتونی رجوع بکنی. این از یه طرف. ولی که از طرف دیگر اگه شوهر خبردار نباشه و زن رجوع بکنه تا عده تمام بشه، او وقت ما فتوا بدیم که رجوع زن درسته. این لازمش اضرار به شوهر هست، لازمش اینه که زن که از دستش رفته چون عده تمام شده، مهرم بده برای خاطر اینکه زن رجوع کرده، چون رجوع کرده حالا باید عده که تمام شده بله مهرم بپردازه، با اینکه رجوع هم نمیتونه بکنه، هم عیالش از دستش بره هم مهر رو بپردازه. ول وجهان آتیان فیما لو رجعت ولما یعلم حتی خرجت العده. حیث یمکنه الرجوع لو علم، اون مواردی که اشکالی نبوده، سه تا طلاق نبوده مثلا، طلاق غیر مدخوله نبوده، نه ایچیا نبود، یمکنه الرجوع لو علم، اما خبردار نشد. حالا دو وجه که میاد چه هست؟ من اطلاق الاذن لها فی الرجوع، از یه طرف ادله ای که اذن در رجوع به زن داده اطلاق داره که چه شوهرت بفهمه چه نفهمه تو رجوع بکن، و لزوم الاضرار به، ولی از اون طرف لازم میاد اضرار به زوج، ضرر به زوج وارد بشه، و اسلام هم که فرموده لا ضرر ولا ضرار، پس نفی ضرر شده، نفی ضرر دلالت بر این داره که نه این رجوع زن درست نیست. ولی ول اقوا الجواز هنا، ایشون می فرمان اقوا اینه که در این مسئله ما قائل به جواز بشیم. دلیل جواز خود اطلاق هست، ادله ای که دلالت داره که زن به طور کلی و اطلاق میتونه رجوع بکنه، و دلیل دیگر مطلب را میفرمان اینه که جواز رجوع زن و رجوع زن، این البته مقدمه برای جواز رجوع مرد هست، یعنی اگر رجوع زن نباشد مرد نمیتونه رجوع بکنه، پس جواز رجوع مرد موقوف بر رجوع زن هست. این مسلم، باید مقدمتاً رجوع زن باشه تا مرد بتونه رجوع بکنه، ولی در طلاق خلع مرد که نمیتونه رجوع بکنه که. پس شرط اول مسلمه، یعنی رجوع زن شرط رجوع مرد هست. حالا اگه عکسش هم باشه، اگر رجوع زن هم مشروط به امکان رجوع مرد باشه، اونم باید بشه رجوع بکنه در اینجا در این مسئله هم. اگه اینطور باشه خب این دور لازم میاد، برای خاطر اینکه رجوع مرد مسلماً جواز رجوع مرد به این عقد و به این طلاق، این موقوف به اینه که زن رجوع کرده باشه. حالا اگر بگیم زن هم رجوعش وقتی درسته که مرد هم جواز رجوع داشته باشد، این میشه دور. خود دورم که باطل هست، پس باید بگوییم که دیگه جواز رجوع زن موقوف بر جواز رجوع مرد نیست. این اهم از اینه که او مثلا حالا بتونه یا نتونه، خبردار باشه که بتونه یا نتونه. میفرمان که ولعن جواز رجوعهی، جواز رجوع مرد و امکان رجوع مرد، البته مشروطون به تقدم رجوعها، این مشروط به اینه که رجوع زن تقدم داشته باشه، پس این شبهه درش نیست که رجوع زن شرط. اما فلا یکون شرطن فیه، دیگه نمی شود رجوع زن هم شرط در رجوع مرد باشه، نمی شود، ببخشید، فلا یکونو، نمی شود که رجوع مرد هم شرط در رجوع زن باشه. همین هم مثل این که گفتیم، نمی شود که رجوع مرد هم شرط در رجوع زن باشه. رجوع زن شرط هست، ولی دیگه نمیشه که رجوع زن هم شرط در رجوع، نمیشه رجوع مرد هم شرط در رجوع زن باشه، ولی دور لازم میاد. فلا یکونو، یعنی نمی باشد رجوع مرد شرط در رجوع زن، چون عکسش مسلمه که باید باشه، و اگه از این طرف شد و الا داره و الا دور لازم میاد. البته این را جواب بهش دادن، جوابهای مفصل داده شده که ما یک طرفش را فعلی میگیریم، یک طرفش را شعنی میگیریم، همه قد که یه طرفش شعنی باشه یه طرفش فعلی باشه کافیست. یعنی رجوع مرد این متوقف بر رجوع فعلی زن هست، باید فعلا رجوع کرده باشه، محقق باشه، وجود پیدا کرده باشه، اما رجوع فعلی زن موقوف بر رجوع فعلی مرد نمیگیریم تا دور لازم بیاد. اونجا میگیم رجوع فعلی زن موقوف بر امکان رجوع مرده، بر جواز رجوع مرده، همه که بشود، نه اینکه الان رجوع کرده باشه، خوی همین کافیه برای دورها هست تا چه برسه به یه دور. این را جواب دادن، ولی حالا همون اطلاق دلیل بفرمایید که هست. خب اطلاق دلیل که شد، ول اضرار، اضرار را چه کار بکنیم؟ ول اضرار و حصل به اختیاره، اضرار به اختیار خود مرد حاصل شده، یعنی اگه داره ضرر میکنه، خیلی وقتا هست که ضررها انسان خودش قدمی برداشته که ضرر داره براش پیش میاد، و وقتی که به اختیار خودش هست، در اصول گفتن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی اگه انسان به اختیار خودش یک کاری بکنه که یک کاری براش محال بشه، این محال دیگه عیبی نداره، شارع هم تکلیف ممکنه بهش داشته باشه، برای خاطر اینکه مکلف خودش یک کاری کرده که به اختیار خودش یه محال برای خودش درست کرده، مثل اینکه مثلا پا گذاشته در زمین غصبی، حالا اینجا بخواد بیرون بیاد حرامه، بخواد بیسته حرامه، بخواد بخوابه حرامه، هر کاری بخواد بکنه حرامه، و حالی که خود این مثل شبیه محال دیگه، چطور خوابیدنش حرام، بیرون اومدنش حرام، نمیدونم رفتنش حرام، هر کارش حرام، خب جوابش اینه که بعد چرا پا گذاشت اونجا، چرا خودش رفت اونجا؟ این امتناع حرام بودن همه جوانب برای خاطر اینه که خودش به اختیار رفت، حالا دیگه بیرون اومدنش هم حرام مثلا چون قدم برداشتن در زمین غصبه، موندنش هم حرام چون توقف در زمین غصبه، پیش هم بره حرام چون پیشروی در زمین غصبه، چون به اختیار خودش رفته. اینجام همینطور، اینجام اگه ضرر داره پیش میاد به اختیار خودشه، یعنی مرد میدونه که خلع این رقمیه که زن ممکنه رجوع بکنه یه وقتی و مرد خبردار نباشه، مثلا شب خوابیدن شب آخر عده هم هست، 2 ساعت هم مونده مثلا به آخر عده، خب مرد باید این مسئله را بدونه مثلا و میدونه که طلاق خلع این رقمیه که ممکنه 2 ساعت از نصف شب مونده اون وقتی که مرد خوابه او رجوع بکنه و او هم خبردار نشه، ای تو اثری ممکنه داشته باشه و معذارک طلاق داده، خب وقتی که طلاق داده این اقدام به این ضرر خودش کرده. و علاوه بر اینها مرد ممکنه این تصویر دست بگیره هی بگه رجعتو 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 رجعتو، خب این رجعتو هایی که میگه یا بر میخوره بالاخره به رجعتو به زن هم، خب حل دیگه، این دوتا رجوعات تصادف کرده، یا این رجوعات تصادف نکرده، خیلی حرف باطل آدم میزنه در عمر خودش، این هم بگو جزء باطل ها باشه، خب چرا این کار نکردی، میخواستی تصویر دست بگیری هی بگی رجعتو رجعتو، شاید زن رجوع کرده باشه، پس این اضرارا اقدامش به دست خودشه. اینکه می فرمان ول اضرار حصل باختیاره حیث و اقدم علا ذالک، برای خاطر اینکه خودش اقدام بر این کار کرده، این کار یعنی خلعی که زن میتونه رجوع بکنه بدون خبر شدن شوهر، مع ان له طریقا الی الرجع فی الاوقات المحتمله، علاوه بر این که برای مرد راه به رجعت در هر وقت محتملی هست، تا از خواب بیدار شد بگه رجعتو، تا مثلا از خواب بیدار شو میخواد وضو بگیره نماز بخونه بگه رجعتو، الله اکبر میخواد بگه یه رجعتو هم بگه، خب احتمال داره بیه که الان زنش رجوع کرده باشه الی آخر جزء من العده، خب چرا نکرد مثلا، خب اینا حالا راههایی که فرموده شده. ولو تنازع فی القدر ای قدر الفد قدر الفدیه، اگر نزاع برشون پیدا شد در مقدار، یعنی مقدار فدیه، زن میگه که من 1000 تومن دادم تا طلاق خلع بدی، شوهر میگه نه 2000 تومن داده ای و فدیه کرده ای تا طلاق من دادم، حالا نزاع در این، ولو تنازع فی القدر ای قدر الفدیه حلفت، اینجا زن یه قسم میخوره، عرشبت که البته اینا همش مواردیه که شاهد عادل مثلا نباشه، مرد که میگه 2000 تومن شاهد عادل نداشته باشه، حالا که شاهد عادل نیست طبق باب قضا زن یک قسم میخوره که نه من 1000 تومن گفتم، چرا قسم میخوره؟ برای خاطر اینکه اصل عدم داریم، بین 1000 تومن و 2000 تومن این اقل و اکثر دیگه، او 1000 تومن بیشتره، 1000ش اصل عدم داره، وقتی اصل عدم داره یه قسم میخوره و حرف زن مقدم میشه، حلفت لأصالت عدم زیادتها اما تعترف بهی منها، نسخه تصرف اگر کسی داره درست نیست، لأصالت عدم زیادتها اما تعترف بهی منها، از اون مقداری که اعتراف می کند زن به اون مقدار از فدیه، اون مقدارش که اعتراف می کند درسته، و کذا یقدم قولها مع الیمین، و همینطور مسئله دیگر اگر نزاع در جنس داشته باشند با اینکه اتفاق در قدر دارند، مثلا مرد میگه گفتی 100، اونم میگه والله منم گفتم 100، اما نزاع در اینه که زن میگه من گفتم 100 درهم نقره، ولی اون میگه نه تو گفتی 100 دینار یعنی مثقال طلا. خب خیلی فرق میشه، 100 تا درهم باشه که 100 تا 12 بله نخود و خورده این نقره هست، یا اینکه 100 دینار باشه که 100 مثقال طلا هست. حالا نزاع اگه در این باشه، خب نزاع اگه در این آمد بازم همو اقل و اکثر درست میشه. 100 مثقال طلا کجا از نظر قیمت تا 100 مثقال یا 100 تا درهم مثلا کجا؟ خیلی قیمتش فرق داره. وقتی قیمتش فرق داره میگیم اصل عدم اون زیاده ای هست که مرد داره ادعا میکنه و حق میدیم به زن، بازم یک قسم میخوره و تمام میشه. لأصالت بله و کذا یقدم قولها مع الیمین لو تنازع فی الجنس مع اتفاقه ما علی القدر به ان اتفقا علی انها معه، در اینش اتفاق. لکن ادعا مرد ادعا داره که انها دنانیر، این ستا همش دینار است، دینار مثقال طلا هست، ودعت انها دراهم. چرا؟ لأصالت عدم استحقاق ما یدعیه، بر خاطر این که اصل اینه که استحقاق نداشته باشد مرد اون چرا ادعا می کند، اون چرا ادعا می کنه از دینار، اصل عدم استحقاق هست. ملاحظه بفرمایید که کم و زیادم الان درش ذکر نمی کنیم، ما میگیم اصل عدم استحقاق حرفشه، اصل عدم استحقاق دینار هست. اون مقداری که قدر مسلم هست که کمترش مثلا هست زن ادعا میکنه، خیلی خوب او را میگیریم. ولأنه مدعن فعلیه البینه و علاوه در باب قضاوت وقتی که این مسئله را طرح بکنند اسم مرد را میگذارن مدعی اینجا، برای خاطر این که در نظر عرف او یه چیز سنگینتری داره ادعا میکنه دیگه، یه چیز بالاتری داره ادعا میکنه. زن تا یه پله اینجا همراه هست، مرد بالاخره یه چیز بالاتری داره ادعا میکنه. عرف همیشه اون کسی که یه چیز سنگینتر داره ادعا میکنه او را مدعی حساب میکنه. وقتی او مدعی هست خب پس باید او شاهد عادل بیاره، دو تا شاهد عادل مثلا باید بیاره. شاهد عادل نداره خب منکر کی هست؟ وقت در برابرش دن میشه منکر، وقتی شد منکر میگیم قسم بخور. ولأنه مدعن فعلیه البینه، بینه بیار، میگه بینه ندارم خب فتحله، پس زن قسم میخوره. حالا قسم که میخوره طریق قسم چیه؟ فتحلف یمینن جامعتن بین نفی ما یدعیه و اثبات ما تدعیه. قسم جامعه میخوره، قسم جامعه معناش اینه که یک قسمی میخوره که نفی حرف شوهر را میکنه اثبات حرف خودش هم میکنه. مثلا میگه والله اون که تو میگی نیست و اونی که من میگم هست، اینطور بین نفی و اثبات. یمینن جامعتن بین نفی ما یدعیه و اثبات ما تدعیه، اثبات اونی که خودش میگه. فینتفی مدعاه، نتیجه مطلب این میشه که به حسب حکم شرع و به حسب باب قضا وقتی قاضی حکم کرد که زن قسم بخوره و زن قسم خورد، دیگه مدعای مرد منتفی میشه. ولیس له اخذ ما تدعی، دیگه نمیتونه دینار را بگیره. لاعترافه بانه لا یستحقه، برای خاطر این که دیگه اعتراف دارد به این که استحقاق نداره. لاعترافه بانه لا یستحقه، البته بعد از قسم و تشکیلات قضا. و ینبغی جواز و اخذه مقاصتا لا اصلا. اینجا یه مسئله وقت پیدا میشه و اون اینه که بعد از آنی که قاضی حکم کرد و قضاوت اونم بعد از آنیه که زن قسم خورد، آیا به عنوان تقاص هم نمیتونه برداره؟ معنای تقاص اینه که راهی نداره مرد، چاره ای نداره، میدونه تن مثلا طلب داره. حالا که میدونه طلب داره، در محکمه هم به ضررش حکم شده، زن هم قسم خورده، حالا چون بین خودش و خدا میدونه به عنوان تقاص برداره، یه جایی مثلا به یه شکلی که مال زن به دستش آمد بتونه برداره بزنه بجیب مثلا، هیچ کس هم خبردار نشه غیر از خداوند عالم. این میشه تقاص؟ غیر از اینه که ادعای طلب بکنه دوباره بیاد بگه ای داد ای فریاد من طلبکار هستم به عنوان مهر که فدیه داده ای، این غیر از اوه. اون دیگه نمیتونه به اون اسم حرفش هم نمیتونه بزنه، برای خاطر اینکه اون در محکمه شرع نفیش ثابت شد، قسم خورده شد و قاضی هم حکم کرد که نه مثلا این تمام شد دیگه، این به عنوان اصل نمیتونه، ولی به عنوان تقاص آهسته ای از یه جایی برداره مثلا که من طلب دارم ایچی یا دیگه نگه، ولی بین خودش و خدا برداره. این میشه. ایشون میفرمان که و ینبغی جواز و اخذهی مقاستن لا اصلا، این جایز هست که به عنوان تقاص برداره نه به عنوان اصل دعوا. اصل دعوا دیگه اصلا نمیتونه حرفش بزنه چون شارع دیگه نفی میکنه بعد از حکم محکمه. نه مال خودشه، چی مال خودشه، چیزی نداده به کسی، مال خودشه، مال خود زن هست. عرض شود که زیادی که قسم میخوره که حرف او درست نیست و حرف من درسته، یعنی زیادش مال خودمه، مال خودش میشه. اون مقداری هم که حالا طرفین فعلا قبول میکنن میشه مال مرد، یعنی دراهم را میده اما نسبت به دینار چه کار میکنه؟ بنابراین نسبت به دینار تقاص میکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که بتونه 100 تا درهم را با 100 تا دینار را قیمت مثلا بکنه، ببینه که حالا این 100 درهمی که گیرش آمده مثلا به قدر 50 دینارش هست، حالا به قدر 50 دینار دیگه تقاسن از مال زن برداره، یا فرزن بیاد 100 درهم ها را بگذاره در اموال زن مثلا به یه شکلی که او هم نفهمه و 100 تا دینار برداره اگه از دستش میاد تقاسن. ایشون میفرمان ینبغی جواز و اخذهی مقاستتا، وقت محشین اشکال کردن فورا که در باب قضا به ما یاد دادند که وقتی محکمه کار را تمام کرد دیگه تقاص هم جایز نیست، دیگه تمام شده، این دیگه جریانش میفته به آخرت، برای خاطر اینکه یه طرفش حکم شرع آمد، قسم آمد، قسم به حسب ظاهر اثبات این طرف کرد که زن داره راست میگه، اصل عدم این طرف را مثلا اثبات کرد، اصل عدم استحقاق اون طرف اثبات کرد، حکم آمد، اینا دیگه تمام شده هست. تقاص مال جایی که این حرفا نیست، من از شما مثلا بدهکار هستم، به شما بدهکار هستم، هر راهی زدم نتونستم بگیرم، اونجا آخر کار میگن اگه میتونه تقاصن خودش مثلا بردار، ولی اینجا غیر از اون وادی هست. اینجا بحث اینه که در این وسط محکمه آمده، قسم آمده، این شرایط آمده، پس مقاستن جایز نیست. بعد بعض محشین گفتن که این را دو تا مسئله میشه، یک وقت هست که در یک چیزی قبول هم دیگه دارند، ولی یه وقت هست که در هیچی هم دیگه را قبول ندارند. مثلا یه وقت یک کسی میگه من 100 تومن از شما میخوام، اون میگه بی خود میگی، خب هیچی. اینجا اگر رفتن محکمه و قسم خورده شد البته دیگه تقاصش هم جایز نیست، اصلش هم که هیچ، تقاصش هم جایز نیست. ولی یه وقت هست که نه، اون میگه من 100 میخوام، اونم میگه بله حرف درسته 100 میخوای. این کار همینجا خراب میشه، گفتن که زن هم میگه بله 100 میخوای اما 100 درهم هست، اون میگه نه این صد من دینار هست. این که ایشون فرموده ینبغی، برای فرض اینه که یه اعتراف صدی در کار هست و الا اگه هیچ اعترافی نباشد اون در بحث قضا گفتن که تقاصش هم جایز نیست. اینه که ایشون میفرمان ینبغی، بعید نیست، مثلا بعید نیست که بگیم که مقاسه اینجا جایزه. غرضم اینه که این در ذهن آقایون نباشه که اصلا در باب قضا وقتی که تمام شده هر جا ما بگیم که نه این دیگه حالا اون میتونه تقاص بکنه. این اگرم باشه مثل یه اینطور جاییه که یه چیزی اعتراف طرفین هست، در بالاترش و اینها حرف هست. و یحتمل تحالفهما، حالا یک بازگشتی به اصل مسئله هست. اصل مسئله این بود که صد موافق حرف هر دو و اتفاق هر دو، ولی در این که درهم است یا دینار هست نزاع دارن، اینجا گفتیم که زن باز قسم میخوره، مثل اونجایی که در اصل کم و زیاد اختلاف داشته باشن. همه حرفا حالا رو این بود دیگه، در مسئله درهم و دینار همش حرف بر این بود که زن قسم میخوره. ولیکن بعد میفرمان که احتمال داره که این مسئله اصلا داخل در مسئله تحالف باشه. مسئله تحالف اون جاهایی هست که دوتاشون باید قسم بخورن. کجا هست که باید دوتاشون قسم بخورن؟ در اون جایی که هر دو اسمش بشه بذاری مدعی، هر دو هم اسمش بشه بگذاری منکر. اون جاهایی که بازگشت مسئله به اینه که آقا هم مدعی هم منکر، خانم هم مدعی هم منکر، این رقم باشه، اینجا جای تحالف هست. نه جای اینه که یکیشون بیانه بیاره، اگه نداره دیگری قسم بخوره. حالا در مسئله اول که مثلا اون میگه 1000 تومن، اون میگه 2000 تومن، اونجا جای تحالف نیست. اونجا یکی فقط مدعیه که 2000 تومن، یکی منکر 2000 تومن هست. نسبت به 2000 تومن زن فقط منکر هست و مرد مدعی هست. نسبت به 1000 تومن اونجا نزاعی نیست، بحثی نیست. اما در باب درهم و دینار زن میگوید درهم مال شماست، زن میشه مدعی. درهم وجود خارجی چیزی را، اون میگه این مال شماست. مرد میگه دینار مال من هست، دینار معین شده مثلا برای من، بیارید رو موجود خارجی تا آسان تر بشه. اینجا درهم گذاشته، دینارم گذاشته، هر دوش هم مال زن بوده. مرد میگه این دینار را به من دادی، زن میگه این درهم را به تو دادم، دوتا موجود خارجی. وقتی دوتا موجود خارجی شد دوتا ادعا میشه. پس زن نسبت به درهم مدعی است، نسبت به دینار منکر. مرد نسبت به دینار مدعی، نسبت به درهم منکر. این میشه مسئله تحالف. وقتی که یعنی تحالف باید پیش بیاد، چون دوتا ادعا هست. اینه که میفرمان که و یحتمل تحالفهما لأن کلا منهما منکر لما یدعیه صاحبه. این همین عبارت هم منکر درست میشه هم مدعی دیگه. لأن کلا منهما منکرون، خب هر دو میشن منکر. منکر چی؟ مدعی اون چه رفیقش ادعا میکنه. این دو مرتبه باید ذکر بکنیم، یعنی یه مرتبه زن را مدعی فرض بکنیم تا صاحب زن فرض بشه، یه مرتبه مرد را مدعی فرض بکنیم که مدعی مرد فرض بشه. پس هر دوشون هم مدعی هستن و هم منکر هستن. این مثله که من میگم این فرش مال منه، شما میگی این فرش مال تو هست. اگه به اینجا رسید نزاع، این همین تحالفه که شما بگه این فرش مال تو هست، من بگم اون فرش مال من هست. این دوتا ادعا هست دیگه. وقتی که دوتا ادعا شد، این غیر از اقل و اکثر و اینها هست، غیر از اینکه 1000 تومن یا 2000 تومن هست. بله 1000 و 2000 هم اگه بیا رو پول معین، یه پول معین بسته اینجا هست 2000 تومنه، یه پول معین بسته هم هست این طرف 1000 تومنه، اونجا هم اگه نزاع این رقمی طرح بشه، اونجا ممکنه که تحالف باشه، چون من مدعیم که این مال من هست، شما مدعی هستی که این مال تو هست. کار به اقل و اکثرش اونجا وقت ندارن. اقل و اکثر مال مواردیه که کلی مثلا باشه. خب اگه این طور شد، وهیه قاعده تو تحالف، و قاعده تحالف همینه، یعنی هر جا که شد هر دو را مدعی فرض کنیم، هر دو را منکر فرض کنیم، این همین مرکز تحالفه، جایی که میگن دو تا قسم باید بیاد. خب حالا اگه اینطور شد، دو تا قسم پس باید بخوره، مرد قسم میخوره که دینار، زن قسم میخوره که درهم. وقتی اینطور شد فیس خود لازمش این است که نه درهم و نه دینار، هیچ کدامش، نه این و نه اون، نه 100 درهم و نه 100 دینار، چون تعارض میکنن، تساقط میکنن. و این اذن فیسقط ما تدا ایاه. حالا چطور ساقط میشه؟ منشأ سقوطش یا فسخ است یا انفساخ. فسخ معناش اینه که همین که زن میگه دینار نیست، این فسخ دینار است. مردم که میگه درهم نیست، اونم فسخ درهم کرده. پس با همین فسخ، یعنی به هم که میگن نیست، با این خراب میشه دیگه. یا نه به انفساخ، یعنی به این که قسم میخورن، پس از قسم کار خودش یه پاره میشه، خراب میشه. پس ما تداعیه ساخت میشه بالفسخ یا بالانفساخ، یعنی بعد از یمین. خب حالا که اینا از بین رفت پس چی ثابت بشه؟ خود طلاق خلعی هم که بوده که یه چیزی هم بالاخره فدیه بوده، او چه کار بکنیم؟ اونم میگیم مهر المثل. نه این و نه او مهر المثل این زن چقدر فرض میشه؟ اگه حالا مثلا عقد بخونن چقدر مهر المثل بود؟ حالا میگیم که مقدار فدیه همون مهر المثل باشه و یثبتو مهر المثل الا ان چیزی که هست این مسئله باب خلع درهم و دینار عام فقط بردن در باب تحالف، فقهای عامه فقط اونجا بردند و بحثش کردند، یعنی گفتن جای تحالف هست و تساقط هست و مهر المثل، ولی فقهای شیعه فقط یک طرف حساب کردند. در فقه شیعه فقط مثل مسئله اقل و اکثر حساب شده اینجا، یعنی فقط گفتن که مرد بینه داره؟ نه، حالا که ندارد حق بازن هست قسم بخوره، اینطور بحث شده. الا ان اصحابنا اعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا، اصلا این احتمال نیاوردن، و مخالفونا جزموا به، مخالفینم جزم به همین تحالف پیدا کردن. اول اراده، هرگاه اختلاف اینها در اراده باشه، اگر اختلاف در اراده هم داشته باشن اختلاف در اراده یعنی چه؟ چطور اختلاف در اراده دارند؟ اختلاف در اراده این هست که در این که چه اراده کرده این اختلاف دارند، قدر براشون مسلم، اتفاق در صد دارند، این مسلم، اتفاق در این که نه اسم درهم بردیم نه اسم دینار، در این هم اتفاق دارند. خب این خیلی روشن دیگه. ولی حالا کلام در اینه که او میگه تو دلمون اراده کردیم دینار را هر دومون، او میگه نه تو دلمون اراده کردیم درهم را، یا او میگه تو دلمون من اراده کرده ام دینار را، زن میگه من تو دلم اراده کرده ام درهم را مثلا، یا او میگه تو دل تو اراده کردی دینار را، من خبر دارم غیب میدونم تو دلت اراده کردی دینار را، او میگه تو چه خبر از غیب عالم داری؟ من تو دلم اراده کردم درهم را، این طور نزاع باشه، این شه اختلاف در اراده، اراده زن. اول اراده ما اتفاقه ما علیها، یعنی اتفاق بر اراده دارن که یه اصل اراده ای بوده، به ان اتفقا علی ذکر القدر و عدم ذکر الجنس لفظا، اینا مسلم اتفاق برشه، و علی اراده جنس معین، اراده جنس معینی هم کردند، اینا همش همینطور، اراده جنس معین یعنی ایتونه بود که تو ذهنمون هم مبهم باشه، نه تو ذهن معین بود، ولی حالا او چه بوده؟ لکن اختلفا فی الجنس المراد، اون جنس مراد چه بوده؟ او میگه درهم، او میگه دینار، و انما کان القول قولها فیها. حالا چرا در اینجا قول قول زن هست؟ برای خاطر این که خب این وابسته به یه مطلب غیبی هست، وابسته به اینه که تو در دلت چه اراده کردی. خب ما چه میدونیم که چه اراده کرده؟ مردم که میگه از کجا میگوید؟ اگر پیغمبر معصوم مثلا باشه، امام معصوم باشه، از اون راه حل میشه، ما که کار به امام معصوم و پیغمبر معصوم نداریم، بحث در این انسانهای عادی است. این لا یعلم الا من قبل خود زن، خودش باید بگه چه اراده ای کرده. وقتی لا یعلم الا من قبلها، پس قول قول زن هست با یک قسم، و انما کان القول قولها فیها لان الاختلاف فی ارادتها ولا یطلع علیها الا من قبلها فیقدم قولها فیها. البته مسئله اشکال داره، اشکالش ان شاء الله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.